کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین، فایل صوتی شماره 9، تکذیب ها و تأکید ها. تمام خیر و خوشی هایی که باید در زندگی انسان تحقق یابند از قبل انجام شده و به محض اینکه انسان آن را بشناسد یا کلام لازم را بر زبان آورد عیان می شود. پس انسان باید مراقب باشد تا فقط به خواست الهی رفتار کند، زیرا انسان اغلب با کلمات یاوه و بیهوده خود را به شکست یا بد اقبالی می رساند. پس همانطور که قبلا گفتیم باید از خدا درست بطلبیم و این امر نقش مهمی در زندگی انسان دارد. اگر خواست انسان خانه، دوست، شغل یا هر چیز دیگری باشد، فقط خواست خدا را باید بطلبد. مثلا بگوید ای روح لایتناهی، راه را برای خانه درست، دوست درست یا شغل درست من بگشا. و خدا را شکر می کنم که همکنون خواستم را در پناه لطف خداوند به دست آوردم و به طرزی عالی عینیت می‌یابد. قسمت آخر این عبارت بسیار مهم است. مثلا زنی را می‌شناختم که 1000 دلار می‌طلبید. دخترش مجروح شد و آنها 1000 دلار را به عنوان غرامت به دست آوردند، منتها نه به طرزی عالی. پس او باید خواستش را به این صورت می‌طلبید: ای روح لایتناهی، تو را شکر می‌کنم که 1000 دلار الهی من در حال حاضر در پناه خداوند و به گونه ای عالی تحقق عینی می‌یابد و به دست من می‌رسد. وقتی هوشیاری مالی انسان گسترش می‌یابد، باید به گونه ای بطلبد که مبلغ پولی که حق الهی اوست در پرتو لطف الهی و از راه‌های درست برسد. هرگز انسان نمی‌تواند بیش از آنچه در ذهنش امکان پذیر است به دست آورد، زیرا انسان به خواسته های خود محدود است. یکی از شاگردانم می طلبید که تا تاریخ معینی 600 دلار به دست آورد و همانطور شد، ولی بعد فهمید که می توانست 1000 دلار به دست آورد، ولی به خاطر کلام خودش 600 دلار گرفته بود. آنها وارونه خدا را آزمایش و به حضرت اعلی توهین کردند. ثروت مسئله هوشیاری است. فرانسوی ها حکایتی در این مورد دارند که گویای این مطلب است. مرد فقیری از جاده ای رد می شد که مسافری او را متوقف کرد و گفت ای رفیق، می بینم که فقیری، این طلا را بگیر و بفروش تا در تمام عمرت ثروتمند باشی. فقیر از شنیدن این کلام و اینکه شانس و اقبال به او روی آورده خوشحال شد و طلا را به خانه آورد. بلافاصله کاری برای او پیدا شد و چنان ثروتمند شد که هرگز آن طلا را نفروخت. پس از چند سال دیگر که او ثروتمند شده بود، در راه به مرد فقیری رسید و گفت بیا رفیق، این طلا را به تو می دهم تا در تمام عمرت ثروتمند شوی. فقیر آن را گرفت و نگاهی انداخت و گفت این که برنج است، طلا نیست. پس می بینیم که مرد با احساس دولتمندی، با این فکر که آن طلاست، غنی شد. هر انسانی درون خود صاحب طلاست و هوشیاری انسان از طلا و توانگری است که راه هر ثروت را برای زندگی انسان باز می گشاید. انسان هنگام طلب از پایان سفر خود شروع می کند، یعنی می گوید که پیشا پیش آن را گرفته است. قبل از آن که مرا بخوانند پاسخ می دهم و قبل از آن که سخن گفته شود آن را خواهم شنید. البته اگر انسان ایمانی راسخ داشته باشد، نیازی به تکرار جمله تأکیدی نیست و کافی است که یک بار آن را بگوید. انسان نباید استدعا کند، بلکه باید مرتبا شکرگزاری کند که به خواسته خود پیشا پیش رسیده است. بیابان و زمین بی آب و علف شاد خواهند شد و صحرا به وجد می آید، زیرا گل سرخ خواهد شکفت. پس این شادمانی وقتی که انسان در بیابان یا منزل هوشیاری است، راه رهایی و رسیدن به خواسته اش را می گشاید. دعا به درگاه خداوند در واقع آمیخته ای از فرمان و تقاضاست. نان امروز ما را به ما بده و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز بدهکاران خود را می بخشیم. تسبیح ختم می شود، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. پس دعا هم فرمان است و هم تقاضا، هم ستایش است و هم شکر و سپاس. انسان نباید لحظه ای فراموش کند که خداوند بر همه چیز قادر است. البته در عمل نیز باید به آن معتقد باشد. زنی تا تاریخ معینی نیاز به مبلغ پول هنگفتی داشت و می دانست که باید کاری کند تا پیشا پیش رسیدن آن را به چشم ببیند. دیدن یعنی رسیدن. رهنمود خواست و هدایت طلبید. او برای خرید به فروشگاهی بزرگ رفته بود که نام بازکن زیبایی را با میناکاری های صورتی رنگ بر روی آن دید. کششی به سوی آن احساس کرد و این فکر به ذهنش خطور کرد که من نام بازکن زیبایی را که مناسب باز کردن پاکت چکهایی با مبلغ بالا باشد دارم. هرچند ذهن استدلالی او آن را ولخرجی می دانست، ولی نام بازکن را خرید و پس از اینکه نام بازکن مزبور را به دست گرفت، این تصویر سریعا برابر چشمش آمد که پاکتی حاوی چکهایی با مبلغ هنگفت را با آن باز می کند. سپس چند هفته بعد پول مورد نیازش به دستش رسید. نام بازکن صورتی رنگ نمایانگر ایمان فعال او بود و همانند پلی او را به خواستش رساند. در مورد اینکه اگر ذهن نیمه هوشیار به سوی ایمان هدایت شود چه قدرت‌هایی به دست می‌آورد، حکایت‌های بسیاری سراغ دارم. مردی به طور اتفاقی شبی را در یک خانه روستایی گذراند. اتاقی در آن خانه به وی دادند که پنجره‌های آن باز نمی‌شد. نیمه شب احساس کمبود هوا و خفقان کرد و به سمت پنجره رفت، ولی باز نمی‌شد. در تاریکی با مشت به شیشه پنجره کوبید و پس از مدتی هوای تازه را استشمام کرد. صبح روز بعد متوجه شد که شیشه کتابخانه را شکسته است و همه شب پنجره‌های اتاق بسته بودند. ولی او با تلقین و فکر ورود اکسیژن به اتاق آن را تنفس کرده بود. انسان هرگز نباید قدمی به جلو بردارد و دوباره برگردد، زیرا این شخص هرگز معتقد نیست که از جانب خداوند به خواستش میرسد. روزی شاگرد سیاه پوست این جمله شگفت‌انگیز را بر زبان راند: من هر وقت از خداوند چیزی بخواهم پاهایم را بر زمین میکوبم و میگویم من ذره ای کمتر از آنچه خواسته بودم نمیگیرم، حالا بیشتر باشد یک چیزی. از این رو انسان هرگز نباید سازش کند، منتها وقتی همه کارهایت را انجام دادی خاموش منتظر باش. گاه این دشوار ترین زمان برآورده شدن خواسته انسان است، زیرا در این مرحله وسوسه تسلیم شدن و عقب نشینی و سازش به جان انسان می افتد. خواسته های انسان معمولاً در لحظه آخر برآورده می شوند، زیرا انسان کار را واگذار می کند، یعنی از استدلال دست بر می دارد و خرد نامتناهی خود کار را انجام می دهد. خواسته های حزننگیز انسان نیز به گونه ای حزننگیز برآورده می شود و آرزوهای عجولانه و بی‌صبرانه‌اش نیز به تعویق می افتند یا به روشی ناملایم و نامطلوب تحقق می یابند. زنی از من پرسید چرا مرتباً عینکش را گم می کند یا آن را می شکند؟ پس از مدتی دریافتم که مرتباً در حال عصبانیت به خود و دیگران میگوید کاش میشد از شر این عینک خلاص میشدم. این آرزوی بی‌صبرانه‌اش نیز به گونه این نامطلوب برآورده میشد، در حالی که او باید بینایی کامل را خواستار میشد. ولی آنچه او در ذهن نیمه هوشیارش تصویر میکرد آرزوی رهایی از عینک بود که آنها مدام میشکستند یا گم میشدند. دو گرایش ذهنی در انسان سبب از دست دادن می شود. یک، ناشکری، مثل موردی که زن از شوهر خود قدردانی نمی کرد. و دو، ترس، ترس از دست دادن که در ذهن نیمه هوشیار انسان تصویر از دست دادن نقش می شود. اگر انسان بتواند مسئله خود را به خدا واگذار کند، بیدرنگ به خواستش می رسد. در یک روز طوفانی زنی ناچار شد از خانه بیرون برود و در وسط خیابان چترش وارونه و خراب شد. او برای نخستین بار به دیدن شخصی می رفت که نمی خواست او را با چتر شکسته ببیند. در این شرایط نمی توانست چتر را دور بیاندازد، زیرا چتر مال خودش نبود. در کمال عجز گفت خدایا نمی دانم چه کار کنم، خودت کاری با این چتر بکن. درست در همان لحظه صدایی از پشت سرش گفت خانم، آیا مایلی چترتان تعمیر شود؟ زن پاسخ داد البته که مایلم. در مدتی که زن به مهمانی رفت او چترش را تعمیر کرد و هنگام بازگشت به خانه یک چتر سالم تحویل او داد. پس اگر انسان چتر یا همان وضعیت خود را به خدا بسپارد، همواره یک تعمیر کار چتر سر راهش قرار می گیرد. انسان همیشه به دنبال یک تکذیب باید یک تأکید بیاورد. مثلا شبی دیر وقت به من تلفن شد تا در افکار مردی که هرگز ندیده بودمش تغییر ایجاد کنم. ظاهرا او سخت بیمار بود. گفتم من وضعیت این بیمار را نفی و تکذیب می کنم. بیماری واقعیت ندارد، پس نمی تواند هوشیاری او نقش ایفا کند. این مرد در ذهن الهی کامل و مظهر کمال است. ذهن الهی در ظرف مکان و زمان نمی گنجد، پس کلام بیدرنگ به مقصد می رسد و بی ثمر نیز بر نمی گردد. بارها تفاوت میان تجسم و بینش را از من پرسیدند و به آنها پاسخ دادم تجسم فرایندی ذهنی است که استدلال یا ذهن هوشیار بر آن حاکم است، ولی بینش فرایندی معنوی به شمار می آید که شهود یا هوشیاری برتر بر آن حاکم است. انسان باید ذهن خود را عادت دهد که بارقه های الهام وحی را دریافت کند و از طریق رهنمودهای تعیین شده برای او تصاویر الهی را به ظهور برساند. اگر انسان بتواند از صمیم قلب بگوید فقط آن را می خواهم که خدا برایم می خواهد، هر آرزوی کاذبی از ذهن هوشیارش محو می شود و الوهیت باطن نقش‌های تازه‌ای در او به وجود می آورد. طرح الهی یا مشیت خدا برای هر انسانی از ذهن استدلالی او فراتر خواهد بود و همواره در عرصه واقعی زندگی است، همراه با سلامت، ثروت و شادی و بیان کامل نفس. چه بسیارند افرادی که در تصور خود کلبه ای می سازند در حالی که باید کاخی بنا کنند. اگر کسی تلاش کند تا به زور ذهن استدلالی خود خواستش را برآورده کند، به آن نخواهد رسید، زیرا خداوند می فرماید من در آن وقت شتاب می کنم. انسان باید از طریق رهنمودهای مشخص به خواسته خود برسد. پس به خداوند توکل کن تا خواسته دل تو را به تو بدهد و راه خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که کارهای تو را انجام خواهد داد. سپس نزد خدا ساکت شو و منتظر باش. من کارکرد این قانون را به طریقی شگفت‌انگیز دیدم. مثلا شاگردی می گفت هر طور شده باید تا روز بعد 100 دلار به دست آورد، زیرا بدهکار است و باید آن را بپردازد. نزد من آمد تا کلام لازم را بر زبان آورم. من نیز گفتم روح نامتناهی هرگز دیر نمی کند و مبلغ مورد نیازش پیشا پیش آماده است. همان روز عصر به من تلفن کرد و گفت معجزه ای رخ داد. او به دلش افتاده بود که به بانک برود و برای وارسی برخی از اوراق و حسابهای خود به صندوق امانت سری بزند. اوراق را یک به یک نگاه کرد و در ته صندوق خود یک اسکناس 100 دلاری دید. او بارها به بانک رفته بود و همیشه به آن اوراق سر زده بود، پس چه کسی پول را آنجا گذاشته بود؟ مانند مسیح که نانها و ماهیها را فزونی بخشید. آری، انسان به مقامی میرسد که کلام او تحقق مییابد و هرچه بخواهد یا اراده کند بیشک به او میرسد، مانند همه معجزات عیسی مسیح. در نام او قدرتی نهفته است که مظهر تجلی حق است. او گفت آمین به شما میگویم که هرچه از پدر به اسم من بطلبید به شما عطا میکند. قدرت این نام انسان را به اوج بعد چهارم میبرد، به آنجا که از هر گونه تأثیر روانی یا نفوذی آزاد است، آزاد از هر قید و بند یا هر شرط تعلق و فقط مطلق خداست. من خود شاهد شفاهایی بودم که با نام عیسی مسیح صورت گرفتند. مسیح هم مظهر هدایت بود و هم مظهر یک اصل، و این اصل که در باطن هر انسانی است، نجات دهنده و رهایی بخش انسان است. مسیح درون انسان ضمیر چهار بعدی اوست، همان انسانی که شبیه خداست و ضمیری که هرگز شکست نخورده و بیماری و اندوه به خود ندیده است، ضمیری که هرگز زاییده نشده و هرگز نمرده است، ضمیری که تنها در رستاخیز و حیات انسان است. انسان باید هنر فکر را به وجود آورد. انسانی هنرمند است که با دقت بسیار طرح الهی را بر بوم ذهن خود نقاشی می کند و این تصاویر را با حرکات ماهرانه تصمیم گیری و قدرت خود می کشد. با ایمان کامل به خدا و اینکه هیچ قدرتی نمی تواند به کمال او آسیبی وارد کند، و با اعتماد راسخ که این نقش ها آن آرمان والا را در زندگیش متجلی خواهند کرد. همه ی قدرت ها به انسان داده شدند تا آسمان را بر زمین بیاورد و این هدف بازی زندگی است، و قواعد ساده این بازی عبارتند از ایمان بی پروا و عدم مقاومت و محبت. باشد که خوانندگان این کتاب از هرچه که آنها را در بند نگه داشته و بین آنها و حق الهی فاصله ایجاد کرده رها شوند، و حقی که آنها را آزاد خواهد کرد شناخته باشند، تا به تقدیر خود برسند و طرح الهی زندگی خود را که خواه میتواند شامل ثروت، سلامت، خوشبختی و بیان کامل نفس باشد تجلی بخشد. باشد تا با نوسازی و تجدید ذهن خود تغییر و تحول عظیمی پیدا کنید. تکذیب ها و تأکید ها برای توانگری. خدا روزی رسان شکست ناپذیر من است و همکنون پول بسیار زیادی در پناه لطف او به شیوه های درست به من میرسد. برای بهبود اوضاع و شرایط، هر کاری که خداوند برای من مقدر نکرده باشد از هم میپاشد و همکنون آرمان الهی به ظهور میرسد. برای بهبود اوضاع و شرایط، تنها آنچه برای خدا حقیقت است برای من حقیقت است، چرا که من جلوه ای از خدا هستم. برای ایمان، به دلیل اینکه من جلوه ای از خدا هستم، از خیر و مصلحت پروردگار نیز جدا نیستم، زیرا خدا بخشنده و خود موهبت است، پس بخشاینده را نمی توانم از موهبت جدا کنم. برای بهبود اوضاع و شرایط، همکنون عشق الهی هر گونه اوضاع و شرایط ناهماهنگ را در ذهن و جسم و امورم از بین می برد. عشق الهی قدرتمندترین نیروست و هرچه را که از خود نباشد محو می کند. برای سلامت، عشق الهی هوشیاری مرا از سلامت و هر سلول بدنم را از نور سرشار می کند. برای بینایی، دیدگانم دیدگان خداست، من با دیده جان و روح می بینم، من راه گشوده را با چشم می بینم، هیچ مانعی سر راهم نیست و من طرح الهی را به وضوح می بینم. برای هدایت، من برای دریافت رهنمودهای شهودی از جنس الهی برخوردارم و بیدرنگ از آزادی تو اطاعت می کنم. برای شنوایی، گوش من گوش خداست، من با گوش جان می شنوم، من مقاومت نمی کنم و مشتاق هستم، من بشارت خوش شادمانی عظیم را می شنوم. برای رهایی از هر نوع قید و بند، من این بار را به دست خدا می سپارم و خود را رها می کنم. برای کاری درست، من کاری دارم عالی، به شیوه ای عالی، با خدمتی عالی و برای پاداشی عالی.